استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و در استودیوی پی یک امروز میزبان شما میباشم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که افغانستان این ندای پاکستان را رد میکند که گفته است شبکه حقانی و دیگر گروه های تروریستی از پاکستان خارج شده و در قلمرو افغانستان فعالیت میکنند. برنامه هفتوار نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط خبرها، جشنواره دروزه دنبوره در بامیان آغاز شده است. قرار است رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه امروز در جرمنی دیدار کنند و رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است مایل است با هدف کاهش تنش ها با رهبر کوریای شمالی دیدار کند. با این خبر آغاز میکنیم که مقام ها میگویند در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت اورزگان 20 شورشی طالبان به شمول یک قماندانشان کشته شدند. مقام های محلی اورزگان گفتند رویداد در مربوطات ترینکوت مرکز اورزگان رخ داده است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. شاهراه کندوز علی آباد بروی ترافیک باز شده است. خلیل الله زیایی قومندان زون 808 سپینزر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات تصفیه‌ای مشترک نیروهای افغان برای بازگشایی این شاهراه شب گذشته آغاز شد و قریه‌های دو طرف شاهراه از وجود طالبان پاک سازی شدند. شاهراه کندوز علی آباد از دو روز به این سو در اثر جنگ میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح مسدود شده بود. مخالفان مسلح هنوز در این مورد تبصره نکردند. جشنواره دو روزه دنبوره امروز در ولایت بامیان آغاز شد. آمادگی سه روزه برای این جشنواره تحت مدیریت استاد وحید قاسمی هنرمند افغان دیروز پایان یافت. قرار است در جشنواره دنبوره که امروز و فردا دایر می شود از شخصیت های هنری مناطق هزارنشین افغانستان قدردانی شود و هم از کارکردهای صفدر توکلی، یکی از هنرمندان که در حفظ فرهنگ دنبوره نوازی نقش مهم داشته است، بزرگ داشت شود. در جریان سه روز آمادگی برای این جشنواره گفته شد که بعضی از اعضای شورای علمای بامیان مخالفتشان را با برگزاری این جشنواره هنری ابراز کردند، ولی جواد ساده از برگزار کنندگان این محفل برای رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
دنبوره یک بخش از تاریخ و فرهنگ هزارها است. ما باید اگر بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دنبوره نداشته باشیم، به این معنی که ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم و ما نمیگذاریم میره.
انتظار می رود بین 5000 تا 10000 نفر در این جشنواره دروزه اشتراک کنند که بیشتر به شما خواهیم گفت. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 20 در شهر هامبورگ جرمنی دیدار کند. پوتین صبح امروز وارد هامبورگ شد و قرار است ناوقت امروز با ترامپ ببیند. ترامپ دیروز به هامبورگ رسید. پیش از این ترامپ تلاش کرده با پوتین در زمینه‌های جنگ سوریه، درگیری‌ها در اوکراین، جنگ سایبری و آزمایش‌های راکت‌های بالستیک کره شمالی یک نقطه مشترک پیدا کند. ده‌ها پلیس و تظاهرکننده در شهر هامبورگ جرمنی در آستانه اجلاس کشورهای جی 20 زمان زخمی شدند که تظاهرات به خشونت گرایید. پلیس با استفاده از موترهای آب پاش و گاز اشک آور با تظاهرکنندگان که خود را ضد کاپیتالیسم می‌گفتند درگیر شد. حدود 75 پلیس شام گذشته زخمی و به شفاخانه ها برده شدند. تظاهر کنندگان با پرتاب بوتل‌ها با پلیس درگیر شدند و شیشه ها را شکستانده و موترها را با آتش کشیدند. شمار زیادی از تظاهر کنندگان نیز در نتیجه برخوردها زخمی شدند. مون جائین رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است که مایل است به هدف کاهش تنش‌ها با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی دیدار کند. پیش از این سخنان رئیس جمهور کوریای جنوبی، کوریای شمالی یک راکت بالستیکی قاره‌پیما را که توان حمل مواد هسته‌ای را داراست موفقانه آزمایش کرد. رئیس جمهور کوریای جنوبی همچنین دیروز پیش از نشست گروه 20 در جرمنی پیشنهاد کرد که دو کوریا می توانند روند دوباره پیوستن خانواده هایی را که در نتیجه جنگ جدا شدند از سر بگیرند. توقف اقدام های خصمانه در امتداد سرحد مشترک و نیز همکاری در بازی های المپیک زمستانی سال 2018 میلادی در کوریای جنوبی نیز جزو پیشنهادهای رئیس جمهور کوریای جنوبی است. هنوز روشن نیست که آیا کوریای شمالی پیشنهادهای کوریای جنوبی را خواهد پذیرفت یا نه. و وزیران خارجه فرانسه و روسیه تعهد کردند که اختلافهای دو کشور را کنار گذاشته و مشترکاً با افرادگرایی مبارزه خواهند کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با ژان ایو لو دریان همتای فرانسویش در پاریس دید.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. ریاست جمهوری افغانستان ادعای پاکستان را که گویا تمام گروه های تروریستی به خاک افغانستان رفتند به اساس می خواند و در این راستا اقدامات خواهد کرد. یک مقام حکومت می گوید
د خپل ستراتیژي په ملګری ملګری مشهد کولای شي د هغه ژوند مستر کړی پاکستان د ښار والدي او پاکستان په وړاندې به سخت دربون دوی د دوی.
حکومت افغانستان برای استفاده مؤثر از عضویت سازمان جهانی تجارت یک استراتژی 15 ساله را ترتیب داده است. وزارت تحصیلات عالی دو پروژه انکشافی را در پوهنتون پروان روی دست دارد. یک مقام این پوهنتون گفت
تعمیر اداری که از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی بود و او با پای یک مار رسیده بود که دارای 14 اتاق افتتاح کردیم.
اجلاسی 20 کشور صنعتی جهان در شهر هامبورگ جرمنی و ملاقات رئیس جمهور آمریکا در حاشیه آن با رئیس جمهور روسیه. اردوی آمریکا تصمیم گرفته است که در مورد هویت قربانیان آن تا زمانی که به خانواده های آنها معلومات نداده است به رسانه ها چیزی نخواهد گفت. جشنواره دنبوره با وجود مخالفت شورای علمای بامیان امروز آغاز شد. یک دنبوره نواز میگوید
ما باید اگه بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دنبوره نداشته باشیم به این معنی که ما تاریخ خود فراموش کردیم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان این ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که میگوید شبکه حقانی و سایر گروه‌های تروریستی از پاکستان خارج شدند و در قلمرو افغانستان فعالیت دارند. حکومت افغانستان همچنان گفته است اگر پاکستان در امر مبارزه بر ضد گروه‌های افراطی در قلمرو خود بی‌تفاوتی کند، بر اساس توافقات موجود افغانستان از چین و آمریکا خواهد خواست تا از اقدامات پاکستان علیه تندروان نظارت کند. این در حال است که صدراعظم پاکستان دیروز در جریان نشست سه جانبه با رهبران افغانستان و تاجیکستان در شهر دوشنبه تاجیکستان تعهدات پاکستان را برای تامین امنیت در افغانستان تاکید کرد. جزئیات بیشتر را از زرغون منگل میشنوید.
در حالی که رهبران افغانستان، پاکستان و تاجیکستان دیروز توافق کردند برای تامین امنیت افغانستان همکاری می کنند، وزارت خارجه پاکستان گفت تمام گروه های تروریستی به شمول شبکه حقانی از پاکستان خارج شده و در افغانستان فعالیت دارند. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در کنفرانس خبری هفتوارش در اسلام آباد گفت شبکه حقانی و دیگر گروه های تندرو به شمول تحریک طالبان پاکستان، داعش و القاعده حال از پاکستان فرار نموده و در مناطق افغانستان فعالیت دارند که تحت کنترل حکومت این کشور قرار ندارند. نجیب آزاد، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نماینگر این واقعیت است که همصدایی و هماهنگی بین نهادهای مختلف پاکستان وجود ندارد. آقای آزاد افزود که ایالات متحده و چین وعده نظارت بر اقدامات کابل و اسلام آباد بر ضد گروه‌های تروریستی را دادند و اگر پاکستان باز هم در مبارزه بر ضد این گروه‌ها بی تفاوتی کند، حکومت افغانستان از چین و آمریکا خواهان آوردن فشار بر اسلام آباد خواهد شد. وی میگوید در حکومت پاکستان همصدایی موجود نیست، ولی هر زمانی که آنها از تعهدات خود تخطی کنند آدرس ما معلوم است و ما بر اساس تعهدات و تفاهم‌نامه های خود با متحدین استراتژیک ما آمریکا و چین با آنها شکایت خواهیم کرد. آنها به ما وعده کردند بر پاکستان فشار خواهند آورد و عکس العمل شدید نشان خواهند داد. یک هیئت از سناتوران ارشد آمریکایی اخیراً از پاکستان و افغانستان دیدار نموده و روی جوانب مختلف مبارزه بر ضد تروریسم صحبت کرد. این هیئت که ریاست آن را سناتور جان مک‌کین رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا به عهده داشت، سفارش عملیات‌های مشترک و هماهنگ بر ضد گروه‌های تروریستی را داد که بر قوای افغان و آمریکایی حملات را انجام می‌دهند. بعد از این توافق، دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در افغانستان شک و تردیدش را نسبت به نیت پاکستان ابراز داشته و در صفحه تویتر خود نوشت به زودی معلوم خواهد شد که آیا پاکستان بر ضد شبکه حقانی اقدام می کند یا نه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حکومت افغانستان به هدف استفاده مؤثر از وضعیت در سازمان تجارت جهانی یک استراتژی 15 ساله را طرح کرده است. وزارت تجارت و صنایع می گوید در این استراتژی پالیسی های مشخص برای افزایش صادرات، انکشاف صنعت، حل مشکلات ترانزیتی و انکشاف دوامدار اقتصادی درج شده است. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی می گویند استفاده بهتر افغانستان از وضعیت در این سازمان باعث رهایی از محدودیت ها در منطقه می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش از نورالله شایان از کابل می شنوید.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید عملی کردن استراتژی 15 ساله در افزایش صادرات کشور، انکشاف صنعت، جلب سرمایه‌گذاری‌ها، حل مشکلات ترانزیتی و انکشاف دوامدار اقتصادی افغانستان کمک می‌کند. مسافر قوقندی سخنگوی وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی جهت خودکفایی کشور یک فرصت خوب است. به گفته وی برای استفاده بهتر از این فرصت به موجودیت و عملی کردن یک استراتژی همه جانبه نیاز بوده است.
استراتژی پس از الحاق ساختیم که بر 15 سال گذشت آینده ما تا 2031 چطور میتونیم یا تا 2030 چطور میتونیم که استفاده بیشتر از مزایای عضویت ما در سازمان تجارت جهانی ببریم. خوشبختانه دیروز این بحث صورت گرفت در کابینه و این استراتژی بیشتر تضمین میکنه منافع یا استفاده مؤثر افغانستان از وضعیت در سازمان تجارت جهانی.
این در حال است که کابینه حکومت افغانستان روز چهارشنبه طرح مساوده استفاده مؤثر از وضعیت افغانستان در سازمان تجارت جهانی را تایید کرد. بر اساس این استراتژی افغانستان تا سال 2031 برای افزایش صادرات، انکشاف صنعت، جلب سرمایه‌گذاری‌ها، حل مشکلات ترانزیتی و انکشاف دوامدار اقتصادیش اقدامات اساسی را انجام دهد و سازمان تجارت جهانی نیز همکار خواهد بود. افغانستان سال گذشته میلادی عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کرد که بر اساس آن می تواند با 163 کشور جهان در بخش های مختلف معاملات تجارتی کند. از سوی هم شمار از کارشناسان اقتصادی میگن اگر افغانستان از این عضویتش استفاده مفید کند می تواند از انحصار بودن در منطقه رهایی یابد. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان گفت افغانستان در 40 سال گذشته از سوی برخی کشورها از جمله ایران و پاکستان زیان دیده است و اکنون باید از این فرصت به وجود آمده بهره گیری بهینه ای کند.
هر حق نظام سیمایز جوابونه که به نریوان
وی میگوید هر کشوری که از اصول سازمان تجارت جهانی سرپیچی کند، مانند پاکستان و ایران که در 40 سال گذشته با اقتصاد افغانستان جفای بزرگ را انجام دادند، جهان آن را میبیند و طرحهایش را پیشکش میکند که به اساس آن همین کشورها را وادار به پذیرفتن اصولها میکند. آقای تلاش میگوید هر چند افغانستان به آبهای آزاد دسترسی ندارد، اما موقعیت استراتژیکش و با استفاده از عضویتش در سازمان تجارت جهانی میتواند به مرکز اتصال منطقه مبدل شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا دقایق بعد به مطالب مربوط به افغانستان دوباره برمیگردیم، اما حالا دو مطلب مهم جهانی داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار میکند. این مهمترین دیدار ترامپ در جریان 6 ماه که از ریاست جمهوریش میگذرد دانسته میشود. رابط بین واشنگتن و مسکو در این اواخر سرد شده و دو طرف در مسائل چون بحران سوریه و تنش‌ها در شرق اوکراین اختلافات عمیق دارند. امید مرزبان این سفر دونالد ترامپ را به دقت دنبال کرده و حالا در استودیو با من است. جزئیات را از او میپرسیم. امید، اندکی درباره ایجندای امی دیدار بگوین.
سلام آقای صاحب. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز به شهر هامبورگ جرمنی رسید و امروز همتای روسش ولادیمیر پوتین نیز به جمع رهبران کشورهای عضو گروه 20 یا 20 کشور صنعتی جهان پیوست. ترامپ و پوتین در حاشیه اجلاس که به اشتراک رهبران 20 کشور صنعتی جهان برگزار میشه شام امروز در آلمان دیدار خواهد کردند. قصر سفید گفته که دو رهبر درباره همکاری‌های تجارتی و مسائل مربوط به تغییر اقلیم صحبت خواهد کردند. پیش از این دونالد ترامپ خواهان تغییر در برخورد واشنگتن با مسکو شده و گفته بود که آمریکا و روسیه در مسائل زیاد میتونن به توافق برسن. جزئیات دیدار پوتین و ترامپ تا شام امروز تا حد روشن خواهد شد و خواهیم توانست به شنونده‌های عزیز معلومات بیشتر بدهیم.
امید، چرا میگن که دیدار ترامپ و پوتین مهمترین ملاقات رئیس جمهور آمریکا در 6 ماه گذشته از دوره ریاست جمهوریش دانسته میشه؟
این دیدار به دلایل زیاد میتونه مهمترین دیدار ترامپ در 6 ماه گذشته باشه. یکی از مسائل اختلافات عمیق است که ظاهرا بین واشنگتن و مسکو در مسائل مربوط به بحران سوریه وجود داره. همچنان در شرق اوکراین، جایی که جدایی طلبا برخوردار از حمایت روسیه بر ضد حکومت اوکراین میجنگند، حکومت اوکراین از حمایت ایالات متحده و دیگر متحدای غربیش برخوردار است. این دیدار همچنان در زمان برگزار میشه که ادعاهای زیاد از دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وجود داره، انتخاباتی که در نهایت با پیروزی ترامپ انجامید. همچنان شماری از مقامات بلندرتبه اداره رهبری دونالد ترامپ به خاطر داشتن روابط غیر مستقیم و غیر رسمی با مسکو از وظایفشان یا سبکدوش شدند و یا استعفا کردند، از جمله مایکل فلین، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا. همزمان با این، رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI که درباره رابطه ترامپ با مقامات روسیه تحقیق میکرد از وظیفه‌اش سبکدوش شد. از سوی دیگر، روسیه و آمریکا در مسائل بزرگ سیاسی در سراسر جهان دو قطب مخالف همدیگر پنداشته میشن. حالا دیدار ترامپ و پوتین نیز تحت شعاع همه این مسائل برگزار خواهد شد که خود اهمیت این دیدار را نسبت به دیگر ملاقات‌های ترامپ بیشتر می‌سازد.
تشکر شنوندگان گرامی. امید مرزبان بود که در مورد ملاقات رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در حاشیه کنفرانس G20 در هامبورگ با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که قرار است امروز در ساعت‌های دیر برگزار شود توضیحات می‌داد. قمندان ارشد نیروهای آمریکایی در افغانستان فیصله کرده که پس از این خبر تلفات نیروهای آمریکایی را کمی به تأخیر اعلام خواهد کرد. سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان میگوید در صورت رسیدن تلفات به نیروهای آمریکایی، نخست از همه خانواده قربانی را آگاه کرده و سپس معلومات با مردم شریک ساخته می شود. این که هدف از این اقدام چیست در گزارش از فرشتن نگاه می شنوید.
اردوی امریکا میگوید تا زمان از تلفات نیروهایش در افغانستان به رسانه ها اطلاع نخواهد داد که خانواده های قربانیان کاملا از موضوع آگاه نشوند. بیل سالوین، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو به رهبری امریکا در افغانستان، میگوید این تصمیم از سوی جنرال جان نیکلسن، قمندان ارشد آمریکایی، به خاطر بیم آن اتخاذ شده که اعلام تلفات نیروها پیش از افشای هویت آنها موجب نگرانی تمامی خانواده های می شود که بستگانشان در افغانستان ایفای خدمت می کنند. آقای سالوین به خبرگزاری رویترز گفته این اقدام به خاطر ایجاد یک توازن میان حمایت از خانواده‌های قربانیان و اطلاع رسانی برای مردم است. پیش از این قماندانی مرکزی امریکا در صورت تلفات نیروهایش یک اعلامیه با جزئیات ابتدایی نشر می‌کرد و بدون افشای هویت از کشته شدن عساکرش خبر می‌داد. اما اکنون پس از این که خانواده قربانی از موضوع آگاه شود، پنتاگون در مورد هویت قربانی و حادثه‌ای که در آن کشته شده است معلومات خواهد داد. به گونه مثال میتوان از یک عسکر امریکایی یاد کرد که به روز دوشنبه در ولایت هلمند کشته شد، اما اردوی امریکا به روز چهارشنبه این رویداد را با معلومات در مورد هویت این عسکر که به نام کلاس هانسن کریک پاتریک شناسایی شد به رسانه ها جزئیات داد. سخنگوی نیروهای حمایت قاطع گفته که این پالیسی تنها در مورد نیروهای امریکایی که در افغانستان مستقرا تطبیق می شود. و گفته بیل سالوین اعلامیه در مورد تلفات عساکر امریکایی در افغانستان پس از این کمه با تأخیر نشر خواهد شد. حدود 13,000 نیروهای امریکایی و متحدان آن تحت رهبری ناتو در افغانستان مستقرند که نیروهای افغان را در مبارزه با شورشیان طالب آموزش میدند. از سال 2001 میلادی تا کنون حدود 3,500 نیروی ائتلاف در افغانستان کشته شدند.
برنامه حقیقت چیست؟ پس از این روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. باز هم یادآور می شویم که در برنامه 3 تا 5 امروز که برنامه ولایت به ولایت است، سر میزنیم به ولایت کندوز. برادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در مورد مشکلات این ولایت و سوالات و نظریاتتان در مورد آن با مهمانان و میزبانان این برنامه صحبت کنید. برنامه رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت تحصیلات عالی افغانستان از راه اندازی 2 پروژه انکشافی به ارزش 56 میلیون افغانی در پوهنتون ولایت پروان خبر میدهد. این پروژه ها از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی با کمک بانک جهانی عملی می شود. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید به ارزش 56 میلیون افغانی 2 پروژه انکشافی را در پوهنتون ولایت پروان راه اندازی کرده است. به گفته مسئولین این وزارت، این پروژه ها شامل اعمار 2 ساختمان مجهز با وسایل کاری است که در زمینه رسیدگی به بخشی از مشکلات این پوهنتون مؤثر واقع می شود. فیاض احمد سیار، رئیس پلان و پالیسی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در مورد این پروژه ها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تعمیر اداری که از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی بود و او به پای اکمال رسیده بود که دارای 14 اتاق اداری و بخش اتاق کنفرانس و اتاقهای بخش چایخانه و اتاقهای آرامش و بازگاه داشتن، او را افتتاح کردیم که ارزش 14 میلیون بود از بودجه خود وزارت تحصیلات عالی و تعمیر که سنگ تعدادش گذاشتیم این در 3 طبقه است، معی تکوی به ارزش 42 میلیون افغانی است، این از بودجه بانک جهانی است که با وزارت تحصیلات عالی از برنامه HDP را پیش میبرند و این شامل 14 است در مجموع 40 تا ای تعمیری را که از کمک های بانک جهانی ما اعمار میکنیم با تمام تجهیزاتش، او شامل است که با سنگ تعدادش گذاشتیم، امیدوار هستیم بعد از 14 ماه و برابرداری بشه.
با این حال مسئولین پوهنتون ولایت پروان به این باورند که تطبیق این 2 پروژه ها در زمینه بهبود تحصیلی محصلین و روند فراگیری دانش تاثیرگذار خواهد بود. ذبیح الله عالمیار، معاون علمی پوهنتون ولایت پروان، در این مورد میگوید:
اداری نبود که تمام من دفاتر اداری در یک جای منسجم می بود و برای مراجعین، برای کسایی که محصلین و استادا دغدغان سهولت ها وقتی که در نظر گرفته میشه، طبعا آینده در مورد کیفی آموزش و در مورد کیفی تدریس تغییرات بنیادی را میاره.
پوهنتون پروان یگانه نهاد تحصیلی دولتی است که در حال حاضر حدود بیش از 7,000 محصل در آن مصروف فراگیری تحصیلند که از این میان بیش از 400 تن از آنان را دختران تشکیل می دهند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، امروز بامیان میزبان جشنواره دروزه دنبور است. این جشنواره با وجود مخالفت شورای علمای بامیان برگزار می شود. شورای علمای بامیان گفته است که موسیقی و رقص مخالف ارزش‌های دینی است و باید از آن جلوگیری شود و حتی آن را حرام خواندند. اما برگزار کنندگان این جشنواره می گویند که این یک موضوع فرهنگی است و هیچ ارتباط با مسائل دینی ندارد و آنها می خواهند با این کار ارزش‌های فرهنگی را زنده کنند. جواد ساده، یکی از برگزار کنندگان این جشنواره، به رادیو آزادی گفت:
او دیدگاه شورای علمای بامیان نبود، متاسفانه دیدگاه یک فرد که شورای علما است، دیدگاه از او بود و او دیدگاه فردی است که نمیتونه روی برنامه‌های ملی و در سطح عمومی مردم تاثیرگذار باشه، چون دنبوره یک بخش از تاریخ و فرهنگ از آنها است. ما باید اگر بگیریم به فتوای شورای علما گوش بکنیم که محفل دنبوره نداشته باشیم، به این معنی که ما تاریخ خود فراموش کردیم، ما گذشته خود فراموش کردیم و ما نمیگذاریم میره.
برگزار کنندگان جشنواره دنبوره میگویند که در این جشنواره که دو روز دوام خواهد کرد، بین 5 تا 10 هزار تن اشتراک خواهند داشت. در این جشنواره که تمام برنامه های آن تحریری شده بود و هنرمند مشهور افغانستان وحید قاسمی هم در آن دست داشت، تمام کارهای آن به تکمیل رسیده و جشنواره امروز افتتاح شد و فردا هم دوام دارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدین گفتارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبوت را که فردا از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد بیکاری بشنویم، مخصوصا کسانی که از اردو بیکار شدند و ظریف نظر کوشش کرده است که پاسخ به سوالات آن را هم با یکی از مقامات اردو در میان بگذارد.
پیام ها و پاسخ ها.
مثل بنده افسران جوان اردوی از بخ نظر به تنقید تشکیل اردوی ثابت با عمر 40 سال و تقاعد جبری سوق می شهید. آیا اصل قانون مردم سالاری همین است؟
من یک جنرال نظامی استم، ارکان هر خانه نشید. ما خیلی زیاد کوشش کردیم و برای ما کس وظیفه نمیتن. تکتیکای جنگ زیاد تغییر کرده. کسایی که نظر به ارتباطات یک وظیفه را گرفته وظیفه را پیش بوده نمیتنه.
جنرال افضل امان، معین وزارت دفاع و همچنان سرپرست گارنیزون کابل، شنیدین سب شما بیت نفرای با تجربه ضرورت دارین، در این مورد چی گفتنی دارین سب؟
ای دوستایی که البته مراجعه نکردن، معیارای نمیست که باید ریفرم شوند، پیش از اینکه ریفرم شوند امتحان گرفته میشه. اردوی ما و پلیس ما از نقطه نظر تشکیلاتی اما سقف تشکیلاتی معلوم از ما چقدر جنرال داشته باشیم، چقدر منصبدارای جوان، افسرای جوان داشته باشیم، به اصطلاح سقف تشکیلاتی تا کل قدم ها معلوم است. تمام دوستا و برادرانی که اصلا در گذشته در اردو بودن اجالتن به اونا ضرورت هم است، ولی روی ادن و میارات چون مراجعه نکردن فکر کنم که فعلا در اردو اینا وضعیت ندارن، مگر دروازه اردوی ملی افغانستان با همون میارات بروی تمام افسران بروی تمام برای که نمی میارا را میل کردن در خدمت دناست، مگر به این شکلی که هر کسی اردو را شخصی ساخته باشه بگه من فکر نمی کنم. نظر برادر خود ما رد نمی کنم، امیدوار هستم با مو تجاربی کاری که دارن یه میارا را پیش خود محاسبه کنن، روی از میارا بیان در وزارت دفاع ملی در پیشنتون ثبت نام بکنن، باز عضویت اردوی ملی افغانستان را کمایی کنن.
بعضی از شنوندگان رادیو آزادی بودند که در مورد مشکلات بیکاری مخصوصا در صفوف اردو صحبت میکردند که بعضی از مقامات با تجربه اردو بیکار شدند و جای کار پیدا کردن نمیتونند و پاسخ یک مقام حکومتی را هم شنیدید. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
مقام ها می گویند که در یک حمله هوایی نیروهای بین المللی در ارزگان 20 شورشی طالبان به شماره قماندانشان کشته شدند. مقام های محلی ارزگان گفتند رویداد در مربوطات ترینکوت مرکز ارزگان رخ داده است. شاهراه کندز علی آباد برای ترافیک باز شده است. خلیل الله زیایی قماندان زون 808 سپینزر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت عملیات تصفیه‌ای مشترک نیروهای افغان برای بازگشایی این شاهراه شب گذشته آغاز شد. شاهراه کندز علی آباد از دو روز به این سو در نتیجه جنگ میان نیروهای حکومت افغانستان و مخالفان مسلح مسدود شده بود. جشنواره دو روزه دنبوره امروز در بامیان آغاز شده است. انتظار می رود بین 5000 تا 10000 نفر در این جشنواره دو روزه اشتراک کنند. در منطقه و جهان بشنویم که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 20 در شهر هامبورگ جرمنی دیدار کنند. پوتین صبح امروز وارد هامبورگ شد و ترامپ دیروز به این شهر رسید. ده ها پلیس و تظاهر کننده در شهر هامبورگ جرمنی در آستانه اجلاس گروه G20 زمان زخمی شدند که تظاهرات به خشونت گرایید. پلیس با استفاده از موترهای آب پاش و گاز اشک‌آور با تظاهر کنندگان که خود را ضد کاپیتالیسم می گفتند درگیر شد. مون جائ این رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است که مایل است به هدف کاهش تنش‌ها با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی دیدار کند و وزیران خارجه فرانسه و روسیه تعهد کردند که اختلاف‌های دو کشور را کنار گذاشته و مشترکاً با افراط‌گرایی مبارزه خواهند کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
هلو، رادیو آشنا.
گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود، خبری اتری.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه هفتوار حقیقت چیست به نشر می رسد که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. موضوع ازدواج های قبل از وقت سازمان های حقوق بشر را در افغانستان نگران ساخته است. اما این پدیده تنها دامنگیر افغانستان نیست و کشورهای دیگر همجوار افغانستان از جمله تاجیکستان و پاکستان هم با آن دست به گریبان می باشند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مفصل از فرشته نگاه می شنوید.
آهسته برو، آهنگی که برای نوروز به خاطر وارد شدن در زندگی جدیدش نواخته می شود. در برخی موارد همه عروسانی که با این آهنگ وارد خانه و خانواده نو می شوند در سن نمی باشند که برای پذیرش مسئولیت های جدید آماده باشند. نوری از جمع یکی از امان خانم هایی است که در زمان ازدواج خود کمتر از 16 سال داشت. بانکه از ازدواج نوری 23 سال می گذرد، اما او می گوید که اگر در سن خرد ازدواج نمی کرد، ممکن زندگیش امروز متفاوت و بهتر می بود. نوری در صحبت با رادیو آزادی از چالش هایی یاد کرد که پس از ازدواج منتظرش بودند.
16 سال نشده بودم کارسی کردم، 23 سال از ازدواج می شد، دختر کلارمم خود کارسی کرده. دیگه خودمم خود بودم، بسیار جنجال زندگی را زیاد دیدم. دیگه باید فامیل آشتی کردیم، بسیار فامیل جنجال دار بودم. هر چیز از ما به حساب میخواستن، اما روز خوب باشم هم جنجال و خانم در خانه چند زنیوار بودیم. تمام جنجال های زندگی را ما کشیدیم. دیگه آن دخترک نلان ما مینمتر.
نوریه میگوید اکنون خانواده شوهرش میخواهد که دختر دومیش را که 13 سال دارد نیز به شوهر بدهد، اما او با شدت مخالف آن بوده و آرزو دارد که دخترش حداقل بتواند بیش از ازدواج مکتب را به پایان برساند. نوریه تنها خانم نیست که در سن خرد ازدواج کرده. شیما خانم دیگری که به گفته خودش با داشتن دو طفل تازه وارد 18 بهار زندگیش شده است میگوید زمانی که مادر شد به خاطر کم عمر بودنش نمیتونست مسئولیت های یک مادر را به گونه درست به جا کند. شیما میگوید پس از نامزد شدن آرمان ادامه آموزش در دلش ماند و دیگر نتونست به درسش ادامه دهد.
نامزد 13 ساله بودم، 9 صنف و 5 مکتب و امتحان داده بودم که برم مکتب، 5 صنف شامل شدم. دیگر نامزدم که کردن بود از اون نتونستم برم درس. باز 15 عروسی کردم، 12 ماه بعدش باز بچگکم پیدا شد. تمام کار خانه سرم است. گپ خوشوره میشنوم، گپ ننوره میشنوم.
نوریا و شیما کسانی هستند که پیش از رسیدن به سن قانونیشان ازدواج کردند. قوانین نافذه افغانستان سن ازدواج را برای دختران و پسران چی تعیین کرده؟ کبرا رضایی سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
بر اساس قانون مدنی برای دختران سن 16 سال و برای پسران سن 15 سال از قانون مدنی تعیین شده سن ازدواج.
زمانی که از خانم کبرا در مورد موارد ازدواج های زیر سن در افغانستان پرسیدم، او آماری را که در سال 1395 هجری شمسی نزد وزارت امور زنها ثبت شده 34 قضیه خوانده گفت
دو قضیه در کابل داشتیم در سه ربع اول سال 95. بلایات 18 قضیه در ربع اول سال داشتیم، 4 قضیه در ربع دوم سال، 6 قضیه در ربع سوم و دوباره 4 قضیه در ربع چهارم.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار متفاوت دارد و میگوید که سال پیش حدود 150 قضیه ازدواج زیر سن قانونی دختران را در سراسر کشور ثبت کرده است. به گفته این کمیسیون ازدواج های زیر سن قانونی هنوز هم یکی از چالش هایی است که دختران افغان با آن روبروست. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان موارد را که از آغاز امسال شمسی تا کنون نزد این اداره ثبت شده با رادیو آزادی شریک ساخته گفت
آمارهایی که ثبت است تنها در سال جاری 25 مورد نامزدی به دفاتر ما که قبل از وقت است و یا شکایت کرده ثبت شده. 80 قضیه خشونت که به دفاتر ما ثبت شده در سال جاری یا دخترهایی هستند، خانمهایی هستند که سنشان از سن قانونی پایین‌تر هستند. این خودش نشانگر از این است که این ازدواج ها قبل از وقت صورت گرفته.
فقر و تنگدستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، نامنی و ادامه فرهنگ مافیت از جرم از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دلایل عمده افزایش ازدواج های زیر سن و اجباری در افغانستان می باشد. لوی سارنولی افغانستان میگوید در قانون منع خشونت علیه زنان افغانستان برای کسانی که دخترانشان را قبل از رسیدن به سن 16 سالگی وادار به ازدواج میکنند مجازات تعیین شده است. جمشید رسولی سخنگوی کمیسیون برای رادیو آزادی گفت
در قانون منع خشونت علیه زن آنچه که از مادی که در ارتباط با نکاح قبل از اکمال سن قانونی به ذکر یافته گفته شده هرگاه شخصی که زنی را که سن قانونی ازدواج تصمیم نکرده باشد اون زن را به نکاح یا به عروسی یا به ازدواج بده مطابق به قانون کشور و حبس متوسطی که از 2 سال کمتر نباشه، یعنی از 2 سال تا 5 سال باشه، میتونه محکوم به مرگ آزاد بکنه.
قانون منع خشونت علیه زنان افغان در سال 1388 هجری شمسی تا یک فرمان تقنینی آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان توشیح شد. در قانون منع خشونت علیه زنان افغان ازدواج دختران زیر سن، ازدواج اجباری، خرید فروش زن، بد دادن دختر به هدف حل منازعه و تجاوز جنسی جرم پنداشته شدند. لوی سارنولی افغانستان میگوید در سال 1395 هجری شمسی فقط 3 قضیه ازدواج زیر سن قانونی به این نهاد راجع شد. دختران تنها در افغانستان با چالش ازدواج‌های زیر سن قانونی روبرو نبوده، بلکه در همسایگی افغانستان نیز در بسیاری موارد دختران پیش از رسیدن به سن قانونی عروس می‌شوند. قانون اساسی ایران سن ازدواج دختران را 13 سال و از پسران را 15 سال تعیین کرده است. بر اساس آمار اداره ثبت احوال نفوس ایران در سال 1394 هجری شمسی بیش از 37 هزار دختر قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج کردند. لیلا شهروند ایران که پیش از رسیدن به سن بلوغ به خانه شوهرش رفته است، به بخش ایران رادیو آزادی سرگذشتش را چنین قصه کرد.
اون موقع 10 سالم بود. خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون خواب بودم، نصف شب بود، همسایه‌مون در زدن و من بیدار شدم و برام حلقه آوردن، دستم کردن. ازدواج من اینطوری بود. اون از من 5 سال بزرگتره. اون موقع اون 15 سالش بود. چون که اصلا نمیدونستم که ازدواج چی هست اصلا. خانواده چیه؟ من وظیفه‌ام الان چیه؟ من واقعا نمیدونستم این چیزا رو اصلا. میگم حتی من به بلوغ هم نرسیده بودم.
در پاکستان سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در هر ایالت آن متفاوت است. سایما منیر مسئول بخش ارتقای ظرفیت در اورت فاوندیشن یا بنیاد زن در شهر پشاور میگوید سن قانونی برای ازدواج دختران در ایالت سند 18 سال، اما در ایالت‌های خیبر پشتونخوا، پنجاب و بلوچستان 16 سال است. خانم منیر با ابراز نگرانی در مورد ازدواج‌های زیر سن قانونی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سند که
در ایالت سند سن ازدواج برای دختران و پسران 18 سال تعیین شده، اما در ایالت های پنجاب، خیبر پشتونخوا و بلوچستان سن ازدواج برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین شده است.
در قوانین پاکستان سن ازدواج دختران 16 سال تعیین شده بود، اما در 2011 میلادی با تعدیل در این قوانین صلاحیت‌های بیشتر به ایالت‌های این کشور منتقل شد و حکومت ایالتی سند توانست سن ازدواج دختران را با استفاده از این صلاحیت خود از 16 به 18 سال تغییر دهد. سایما منیر می‌گوید موارد ازدواج‌های زیر سن اصلاً در پاکستان ثبت نمی‌شوند و در قانون برای کسانی که دخترانشان را پیش از رسیدن به سن قانونی عروسی می‌کنند 3 تا 6 ماه حبس و 500 کلدار پاکستانی جرمانه تعیین شده است. اما در تاجیکستان مجازات سخت از سوی حکومت موارد ازدواج‌های زیر سن قانونی را به گونه چشمگیر کاهش داده است. مریم دولت‌آور فعال حقوق در تاجیکستان تا صحبت با رادیو آزادی گفت سن قانونی ازدواج برای دختران و پسران در این کشور 18 سال است. خانم دولت‌آور گفت در حال حاضر تنها در حالات استثنایی قانون اجازه می‌دهد دختران کمتر از 18 سال ازدواج کنند.
سال پیش بیشتر بود، اون دوره که نابسامانی ها بود با رعای قانون مشکل تر بود، حالا خیلی خیلی کم است. اگر باشدم این نمون حالت استثنایی است که قانون اجازه میده. اگر که خب پدر مادر یک مشکل داشته باشند، میشد که پدر مادر نداره و دختر بیشتر به شوهر بده، میگه این از روی قانون قاعده های خودش دارد، از 17 سالگی اجازه داده میشه در حالت استثنایی. از این بر وقت نگاه تقریبا که نیست دیگر. حالا
به گفته خانم دولت‌آور، حکومت تاجیکستان 4 سال پیش اعلام کرد در صورت که دختر قبل از 18 سالگی ازدواج کند، مادر و پدر دختر، داماد و مادر و پدر داماد برای 2 سال زندانی خواهند شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
فصل جرایم اینترنتی که در قانون جزا آمده است و هفته‌های پیش از سوی رئیس جمهور توشیح شد، شدیداً این بخش مورد انتقاد دفتر نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان قرار گرفته است. مسئولان این اداره مدعی‌اند که بخش از این قانون سبب وضع محدودیت آزادی بیان شده است. این موضوع در برنامه این هفته حقیقت چیست اختصاص یافته است. در این هفته با مجیب خلوتگر رئیس اجرایوی دفتر نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان مصاحبه‌ای را انجام دادیم.
تشکر خلوتگر صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. قانون جدید جرایم سایبری که تازه از طرف حکومت توشیح شده، در کدام موارد آنچه را شما ادعا می‌کنین که سبب شده از آزادی بیان محدود بسازد، کدام موارد است؟
تشکر. یک بخشی از قانون جزا کتاب دوم قانون جزای افغانستان اخیراً توسط رئیس جمهور توشیح شده و فصل داره به نام جرایم سایبری یا اصطلاحاً جرایم مجازی یا جرایم اینترنتی. در کل ما مطالعه با جزئیات در زمینه بخش داشتیم. باور ما ایست که قانون محدود کننده است به دلایل ذیل اولی که ابهامات در این قانون وجود داره، یعنی تعدادی از واژگانی است که اصلاً تعریف نشده، در حالی که قاعدتاً قانون باید واژه ها را تعریف بکنه. مثلا گفته تولید فلان مسئله جرم پنداشته میشه. به عنوان مثال ما به عنوان یک شخص میخوایم یک چیز تولید کنم ولی او را نشر نکنم، آیا واقعا تنها تولید از این جرم پنداشته میشه؟ قاعدتا تولید از این به صورت تنهایی جرم نیست. ما مثلا میخوایم یک وقت در خانه تنها هستم یک عکس از این تنهایی بگیرم کامپیوترم داشته باشم، آیا تولید یک جرم است؟ اینجاست که مبهم است و نمیگه که تولید دقیقا مواردی که به استفاده شخصی است جرم پنداشته میشه، تولیدی که برای نشر از جرم پنداشته میشه، یا میگه که تجهیزات الکترونیکی و تکنیکی کامپیوتری ممنوعه. حالا مثلا یک قسمتی قانون میگه که پورنوگرافی جرم است، بعد پورنوگرافی قطعا با می کامرای که ماه اخبار تحت پوشش میره میتونه انجام شه و تولیدش، آیا جرم پورنوگرافی است یا وارد کردن کامرایی که میتونه پورنوگرافی را فیلم برداری کنه؟ جای دیگه مثلا میگه که کسی از کامپیوتر شخص دیگه اگر بخواد پاسوردش داشته باشه یا بخواد داخل اطلاعاتش شوه جرم پنداشته میشه. در موارد چنین مسئله را تو خیانت ملی پنداشته، در صورتی که سازمان یافته از طرف یک دولت باشه این کار. اولا خود دولت مشخص نشده، مثلا دولت به خاطر پیدا کردن معلومات یک تروریست کامپیوتر از او را داخل سیستمش میشه یک عضو استخبارات، آیا اونمو عضو استخبارات نسبت به قانون خیانت ملی انجام داده؟ قطعا نه. اینجاست که دست مجریای قانون را واقعا غیر محدود باز گذاشته و این میتونه باعث محدودیت شود.
خلوتگر صاحب، در کل اگر سرزی صحبت بکنیم که چند مورد سبب شده تا آزادی بیان محدود بسازه؟
چیزی که ما داریم، من فکر میکنم 9 مورد است که میتونه آزادی بیان را در قانون محدود بکنه و مواردش به صورت کلی قبلا خدمت شما عرض کرد.
شما پیشتر گفتین که با نادای رسانه‌ای در این مورد مشوره نشده، دلیل در چی بوده که اینا مشوره نکردن؟
ما فکر میکنیم که میتونه در خوبترین حالتی باشه که خب یک نیازی بوده به چنین قانون، به خاطر ای که هر روز ما شاهد رشد اینترنت و دنیای مجازی در افغانستان هستیم و این قانون باید پاس میشد و رئیس جمهور خواسته که یک چیز نهایی شد. البته در ابتدا صحبتهای در این زمینه شده بود با تعداد نهادها، اما وقتی این قانون نهایی شده قطعا با هیچ نهاد صحبت از نهایی شدن قانون و توشیح از اون نشد.
در اول مشوره شما گرفته شده بود؟
درخواست ما بود که چنین قانونی باید به میان بیاید. قانون مثلا چیدمان کردن سایت های اینترنتی، قانون تنظیم شبکه های اجتماعی، ما فکر میکنیم که حکومت در صدد محدود کردن آزادی های شهروندها است و یک گام است که برداشته شده. باور ما ایست که پیش از این که قانون توشیح میشد، ای کاش حکومت افغانستان زمینه رشد فرهنگ استفاده از دنیای مجاز را از طریق رسانه های خودش مساعد میساختند. در حال حاضر ما فکر میکنم دست مجریان قانون بخصوص نهادهای استخباراتی و نهادهای امنیتی را خیلی باز گذاشته و این میتونه حتی ماده 50 قانون اساسی افغانستان که دسترسی به اطلاعات است را محدود بسازه و حتی میتونه ماده 34 قانون اساسی افغانستان که تضمین آزادی بیان را صورت محدود بسازه.
دو ماده قانون اساسی را این نقص میکنه؟
من فکر میکنم شاید به صورت ضمنی ماده های دیگه قانون اساسی افغانستان هم که اونجا آزادی های شهروندا مطرح است را میتونه متاثر بسازه، ولی به صورت بسیار مستقیم همین دو ماده 50 بند سوم که مسئله دسترسی به اطلاعات و آزادی دسترسی به اطلاعات است و ماده 34 که تضمین آزادی بیان است را متاثر میسازه و محدود میسازه.
در کل با توشیح قانون گفته میتونیم که حکومت در تلاش ازی هست تا فضای مجازی را محدود بسازه.
به مشام ما میرسید که دار افراد در درون حکومت توجه میکنن که شبکه های اجتماعی و در کل دنیای سایبری را محدود بسازند. با این قانون ای گمانه‌زنی ها با یقین تبدیل شده که حکومت حداقل اون رقمی گفتم در بدترین حالتش میخواین محدود بسازند آزادی های شهروندی را و بخصوص استفاده از دنیای مجاز را که امروزه به مراتب از دنیای حقیقی میتونه مهمتر جلوه کنه.
حالا که قانون توشیح شده اقدام دفتر نیچی هست؟
پیشنهاد ما ایست که رئیس جمهور حکم تعلیقی قانون را بیاره، بعد دفتر نهی از زمانی که به این سند دست پیدا کرده واکاوی و تحلیلی ایره مسئله را روش کار میکنه و در یک مقارنه با اسناد بین المللی و اسناد ملی ما از جمله قانون اساسی میخواه یک تحلیل قانونی بر مسئله و تکنیکی بر مسئله بنویسه و او را ارائه بکنه با حکومت افغانستان و روی تعدیل قانون نیز کار کنه.
تا حال شما درخواست یا پیشنهادتان رو به حکومت مطرح کردین؟
به صورت رسمی از حکومت خواسته میشه که از رئیس جمهور که قانون را اجراش در حالت تعلیق در بیارن، پس از او ما روی تعدیلش کار را اگر حکومت بخواهد در امانگی با حکومت انجام میدیم.
در صورت که جواب حکومت منفی باشه اقدام بعدی واکنش بعدی چیست؟
برای تعلیق انجام قانون یا حداقل فصل قانون اگر پاسخ حکومت منفی باشه، به هر حال ما تلاش میکنیم به تعدیل قانون کوشش کنیم، چون حق هر سکتور است وقتی قانون توشیح میشه به تعدیل از او بکوشه و حکومت افغانستان قطعا بر مبنای قانون اساسی باید نهادهای آزادی بیان و نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری بکنه تا این قانون تعدیل شود.
در انگام تهیه یا ترتیب از این قانون نماینده های از وزارت اطلاعات و فرهنگ حضور داشتن کار کردن؟
ما شخصا که بگویم فلان فرد از وزارت اطلاعات فرهنگ در این زمینه بوده و کار میکرده آگاهی ندارم، اما قطعا وزارت اطلاعات فرهنگ یک مشاور ارشد حقوقی داره که قاعدتا در این موارد بخصوص موارد محتوا در هر قانونی که محتوای نشراتی است باید حاضر باشه. ما فکر میکنم اگه حاضر بوده باید پاسخ بگه بر ما که چرا چنین قانون توشیح شده. اگه حاضر نبوده باز هم باید پاسخ بگویم که وظیفهشون چیست چرا حاضر نبود.
یعنی یک بخش از تقصیر برمیگرده به وزارت اطلاعات فرهنگ.
ما فکر میکنیم که حکومت اگر در صدد محدودسازی بوده، محدودسازی یک کار سازمانیافته بوده، اگر به صورت غیر عمدی چنین کار شده تقصیر قطعا مربوط به وزارت اطلاعات و فرهنگ است.
یعنی شما توشیح قانون چگونه بررسی میکنین؟
باور ما ایست که با توجه به پیش زمینه هایی که در موارد محدود کننده حقوق شهروندی ما حاضر شاهدش بودیم، حکومت به نحوی قصد و اراده دارد تا تعدادی از آزادی ها را از جمله آزادی استفاده از دنیای سایبر را محدود بسازد.
خلوتگر صاحب، در قسمت فیسبوک و تویتر مشخصاً کدام محدودیت وضع شده و در کل این قانون چند ماده است؟
قانون 26 ماده است. البته این فصلش که مربوط به جرایم اینترنتی میشه از 875 تا ماده 900 که قانون جزا را همی بخش دبر داره. او رقمی که در قانون دیده میشه با جزئیات رسانه های اجتماعی بهش پرداخته نشده، راجع به فیسبوک کلمه به میان آورده نشده، راجع به تویتر، اما در کل در یک بستر کلان موارد را بحث کرده و ما فکر میکنیم محدودیت ایجاد میکنه حتی به فیسبوک و تویتر. این
خلوتگر صاحب، امروز نهادهای امنیتی آنچه را گفتن که برخی وبسایت های طالبان یا شبکه های تروریستی را بند میکنن، واکنش نی در این مورد چیست؟
ما طرفدار بسته شدن هر ابزاری هستیم که بر ضد منافع مردم افغانستان و ملت افغانستان و بر ضد منافع افغانستان است، اما از طرف دیگه ما نگرانی داریم که هرگاه برای نهادهای مثل امنیت ملی، مثل وزارت مخابرات، مثل وزارت اطلاعات و فرهنگ صلاحیت تزی داده شود که تا سایت‌های اینترنتی را بسته بکنن، آیا از این یا به صورت عمدی یا به صورت غیر عمدی سوء استفاده میشه یا نه، یا بر ضد آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات استفاده میشه یا نه؟ دو تا مسئله عمده است. اولی که خب اینا آیا توانایی از این را دارن که از این تکنیکی که وقتی یک سایت رو بسته میکنن سایت های دیگه که در او دامنه هست بسته نشه، و دومی که آیا افراد که مجری بخش قانون میشن چه تعهدی وجود داره که اونا سایت های دشمنان مردم افغانستان رو وقتی بسته میکنن سایت های مخالفین سیاسی خود رو هم بسته نکنن، سایت های منتقدین حکومت رو هم بسته نکنن؟ اینجاست که ما فکر میکنیم ای به ضد قانون رسانه ها و قانون اساسی سال حداقل در همین وضعیتی که وجود داره، حکومت افغانستان باید یک راهکار مشخصی را ایجاد بکنه که بر مبنای او راهکار، که اگر مقرره باشه، اگر پالیسی باشه، اگر آیین نامه باشه، که بر مبنای او راهکار اولا امی ارزش های مثل آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و غیره حفظ شه، و ثانیا مردم افغانستان از شر پروپاگاندای دشمنانش خلاص شد.
یعنی تا زمانی که راهکار ایجاد نشه شما خلاف بستن سایت ها هستی؟
من فکر میکنم که خلاف بستن سایت ها نیستیم، ولی خلاف رویکرد اینچنینی حکومت افغانستان به خاطر بستن سایت ها هستیم.
شما خواستار تضمین هستین در کل؟
قطعا یک تضمین قانونی که میتونه یک مقرره باشه، میتونه یک آیین نامه باشه، میتونه یک پالیسی باشه، اگه وجود داشته باشه، نه تنها که مخالف بستن سایت ها نخواهیم بود، ما همیار و همکار حکومت و مردم افغانستان خواهیم بود.
شما صحبتهای آقای خلوتگر را شنیدید و آقای خلوتگر گفت که بخش از قانون جزا که البته جرایم اینترنتی است با مشکلات همراه است، البته به گفته او واژه ها تعریف نشده است که 9 مورد مشکل در این بخش دیده شده و به گفته آنان سبب شده تا محدودیت بر استفاده از ابزارهای تکنولوژی و اینترنتی وضع شود. آقای خلوتگر همچنان خواستار حکم تعلیق این قانون از سوی رئیس جمهور شد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
جناب خواجه اج میر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اج میر که پیر دردمندان است، جنابِ خواجہِ اج میر کے پیرے دردمندان
مشکل آسان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است نوازش های شان دائم همراه غریبان است جناب خواجه اجمیر که پیر دستمندان است
السلام